بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجت ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث راجع به حکم مزاحمت اولیا بعضهم لبعض بود. در جایی که در عصر غیبت امام معصوم یا در زمان حضور اما دسترسی به امام وجود ندارد، خب اینجا بحث ولایت اولیا مطرح میشه. اگر دسترسی به فقیه وجود دارد، فقیه ولایت داره. اگر دسترسی به فقیه هم وجود ندارد، در امور حسبه که شارع مقدس راضی به تعطیل شدن اونها نیست، مؤمنین ولایت پیدا میکنن. خب بحث کردیم که آیا در ولایت مؤمنین در جایی که مؤمنی اعلام تولی کرده در اون امر رو حیازت کرده، در اختیار گرفته، ولی هنوز وارد اجرای عملی برنامه های ولایی خودش نشده، آیا مؤمن دیگر میتواند زودتر از او اقدام کند وارد اعمال ولایت بشه در مقام عمل یا نه؟ گفتیم که طبق ادله بله، میتواند زودتر مؤمن دیگری که واجد شرایط ولایت باشه زودتر وارد عمل بشه و اقدام عملی کنه. هر کدام که زودتر اقدام عملی کردند، عمل او مورد انفاذ و امضاء شارع میشه. مثل ولایت اب و جد پدری که هر دو بر طفل دختر باکره و همچنین بر طفل، چه دختر چه پسر، قبل از بلوغ ولایت دارن. بعد از بلوغ بر دختر باکره ولایت دارن در امر تزویج. خب هر کدوم که زودتر اقدام کردن به امر تزویج، اقدام او مورد امضاء شارعه. در باره مؤمنین هم همین جوره. اما هر مؤمنی که وارد اقدام عملی شد، به محض ورود در عمل مؤمن دیگر حق مزاحمت او را ندارد. اما قبل از ورود به عمل، صرفا در مرحله اجرا و اعلام برنامه های خودش، هنوز به مرحله اجرا نرسیده، در مرحله‌ای که بنا گذاشته است بر عمل و اظهار نظر کرده، هنوز وارد عمل نشده، مؤمن میتواند مزاحمت ایجاد کنه در ولایت اون مؤمن اول و به طور عملی پیش دستی کنه بر او. حالا اومدیم تو بحث فقها. در بحث فقها گفتیم که در اینجا دو منظر و دیدگاه وجود داره. اولا که در بحث فقها هم مثل مؤمنین در صورت تصرف خارجی و عملی فقیه دیگر حق نداره با او مخالفت عملی کنه. در این بحثی نیست. اونچنان که در مورد مؤمن هم همین جور بود، در صورت اقدام عملی و خارجی یک مؤمن دوم حق نداره با او مزاحمت ایجاد کنه. بحث ما چه در باب ولایت مؤمنین چه در باب ولایت فقها، در مرتبه قبل از تصرف خارجی و عملی است، در مرتبه صرفا بنا گذاشتن، صرفا در اختیار کار گرفتن، اعلام برنامه کردن، تو اون مرحله آیا فقیه دوم میتواند پیش دستی کند بر فقیه اول و زودتر وارد کار بشه، مزاحم بشود در ولایت فقیه اول، ایجاد تزاحم کنه، یا نمیتونه؟ خب در اینجا گفتیم دو منظر به ولایت فقها وجود داره. یک دیدگاه این است که بگیم فقها صرفاً حجیت دارند به معنای مؤذریت و منجزیت بر مکلفین و مرجعیت اجرایی دارند برای مکلفین، برای عموم مردم. بر عموم مردم، عوام مردم واجب است که در حوادث واقعه به آنها رجوع کنند. حالا به هر کدام که رجوع کنند، هر کدام که زودتر اقدام عملی کنند، هم تکلیف از گردن مردم ساقطه، هم اینکه اون اعمال ولایت و اجرایی که کرده است اون فقیه ممضا و مورد نفوذ شارع است و صحیحه. میشه مثل ولایت اب و جد پدری که هر کدوم زودتر اقدام کنند به تصرف عملی، تصرف او ممضا و مورد نفوذ هست. اما دیدگاه دوم به ولایت فقها دیدگاهی است که میگوید فقیه صرفاً در جایگاه مرجعیت اجرایی ننشسته. مرجعیت اجرایی غیر از مرجعیت فتوایی ها، مرجعیت فتوایی یعنی که بیان فتوا بگیرن، حکم بگیرن، برن خودشون اجرا کنن، نه. مرجعیت اجرایی یعنی در تشخیص مصادیق و مصالح حوادث واقع در جامعه دخالت کنه و اعلام نظر کنه و اجرا کنه، یا مباشرتن یا استنابتن داخل بشه و اعمال نظر کنه، اعمال رأی کنه، رأی و نظر خودش رو اجرا کنه. به این میگن مرجعیت اجرایی. صرف مرجعیت اجرایی نیست، بلکه از این بالاتره. صرف حجیت نیست، حجیت به معنای مؤذر بودن و منجز بودن، صرف این نیست بلکه از این بالاتره. خب چیه؟ بلکه ولایت فقها اینه که رأی فقیه تنزیل می شود به منزله رأی امام، یعنی نیابت. صرف مرجعیت و حجیت اجرایی نیست، بلکه نیابت از امام است. نیابت یعنی چی؟ یعنی نایب تنزیل می شود به منزله نفس منوبون عن. در ولایت فقها هم چنین است، فقیه تنزیل میشه به منزله نفس امام معصوم، البته در حیطه محدود ولایتش. حیطه محدودش چیه؟ در تحت احکام شرعی اجرا کند، احکام شرعی رو در جامعه، که از جمله این احکام شرعی اجرای حاکمیت اسلامی در جامعه هست. این هم جزء محدوده حیطه ولایت فقیه و نیابت اوست. اما فوق احکام شرعی ولایت نداره، خارج از احکام شرعی ولایت نداره، در حالی که امام معصوم ولایت داره حتی فوق احکام شرعی و خارج از احکام شرعی. ولی فقیه چنین ولایتی فوق احکام و خارج از احکام شرعی نداره. خیلی خوب. ولی در حیطه احکام شرعی، در تحت احکام و چارچوب احکام شرعی، چه احکام اولیه چه احکام ثانویه، فقیه تنزیل می شود به نفس امام علیه السلام، میشه نایب امام، تنزیل شده به منزله نفس امام. خب حالا که شد تنزیل به منزله نفس امام، اینجا اگر اعلام نظر کرد در جامعه راجع به یک مسئله اجتماعی، اعلام نظر کرد یا راجع به مال یتیم، این مال یتیم رو ایشون گرفت از دست یه مؤمنی، داد دست یکی دیگه، گفت شما متولیش باش، شما مواظب اموال یتیم باش، تعیین متولی کرد. خیلی خوب. ولی هنوز در مقام عمل وارد اجرای عملی چیزی نشده، صرفاً دستوراتی صادر کرده. اگر فقیه دیگر بخواهد با دستورات او مخالفت عملی کند، در واقع گویا با دستورات خود امام معصوم مخالفت کرده. چرا؟ چون فقیه تنزیل می شود به منزله نفس امام معصوم در اون حیطه‌ای که ولایت داره، لذا مخالفت کردن با نظر او، مخالفت کردن عملی با نظر او و رأی او هم حرام خواهد بود، چه برسد به این که بخواد مخالفت عملی کند با عمل او، که این محل اجماع بود. بلا اشکال اگر وارد عمل شد فقیه دیگه حق نداره وارد عمل بشه، اما قبل از اینکه وارد عمل بشه صرفا اعلام برنامه کرده، اعلام نظر کرده، اعلام تولی کرده، گفته من این حوزه رو در اختیار گرفتم، همین که صرفا اظهار نظر کرده فقیه دیگه حق نداره. در اون مسئله اجرایی و اجتماعی اعلام نظر مخالف یا اقدام نظر مخالف کنه، اقدام عملی بر علیه نظر فقیهی که اعلام ولایت کرده نباید بکنه. بله مخالفت فکری اشکالی نداره، چون یه مجتهده اون یه مجتهده دیگه است، اما اقدام عملی برخلاف اونچه او اعلام نظری کرده است نباید بکنه. در عمل با نظر او نباید مخالفت بکنه، در اون جایی که او اعلام ولایت کرده و برنامه هاشو داره معرفی میکنه به جامعه، دستوراتشو داره صادر میکنه برای جامعه، یه فقیه حق نداره بیاد عملا با او مخالفت کنه. چرا؟ چون او تنزیل شده به منزله نفس امام، اونچنان که مخالفت کردن با عمل امام حرام است، مخالفت کردن با نظر امام هم حرام است. اینجا او داره یه نظر اجتماعی میده، وقتی نظر اجتماعی داد دیگه فقیه دیگه باید سکوت کنه یا اقدام عملی نکنه. اگر میخواد اعلام نظر کنه اشکالی نداره، مخالفت نظری و فکری عیبی نداره، ولی مخالفت عملی حتی با نظر اون فقیهی که در اختیار گرفته امر ولایت رو، ولو هنوز اقدام عملی نکرده، مخالفت عملی با نظر او حرام است. نکته دقیقه ها، دقت کنید، مخالفت عملی با عمل او حرام است بالاجماع، بدون اینکه جای نزاع و بحث باشه. حالا بحث در اینه آیا مخالفت عملی با نظر او هم حرام است، با نظر اجتماعی او؟ میگیم بله، مخالفت عملی با نظر اجتماعی او هم حرام است در جایی که او اعلام ولایت کرده باشه، درست. اما مخالفت فکری و نظری با نظر او و با عمل او حرام نیست، اشکالی نداره برای یک مجتهد، چون این مجتهده اونم مجتهده. خب در اینجا جناب شیخ می‌فرمایند که یه توهمی پیش میاد و اون توهم اینه که آقا در جایی که ما منصب ولایت فقیه را از دید نیابت نظر کردیم، نه صرفا از دید مؤذریت و منجزیت، از دید حجیت، گفتیم فقیه تنزیل می شود به منزله نفس امام در آن حیطه‌ای که ولایت داره. خب در اینجا گفتیم دیگه فقیه دیگه حق نداره عملا با نظری که او اعلام کرده در اون حیطه‌ای که اعلام برنامه ریزی کرده برای ولایتش در اختیار گرفته، حق نداره عملا با او مخالفت کنه. اینجا ممکنه کسی بیاد بگه چرا؟ چه اشکالی داره؟ در اینجا هم شما بگید مثل ولایت اب و جد پدری میماند، هر کی زودتر وارد اقدام عملی شد دیگری حق نداره باهاش مخالفت کنه، اما قبل از اینکه وارد اقدام عملی بشه صرفا اعلام کرده، صرفا حیازت کرده، در اختیار گرفته، برنامه ریزی کرده، برنامه هاشم در جامعه اعلام کرده، اینجا چه اشکالی داره یه فقیه دیگه بیاد زودتر اقدام عملی کنه و پیش دستی کنه بر او؟ هر کدوم زودتر اقدام عملی کردن دیگری باید از او تبعیت کنه، مثل ولایت اب و جد پدری. چرا شما اینجا اینو نمیگید؟ مثل وکلاء متعدد، یه شخصی چند تا وکیل داره و به این وکلاء متعدد به همشون وکالت داده که در فلان امر از طرف او معزون هستن اعمال ولایت کنن، اعمال نظر کنن. خب در اینجا یه وکیلی میاد نظری رو اعلام میکنه، یه بنایی رو مبنایی رو برای خودش قرار میده که بر اساس او وارد کاری بشه، فردا صبح میخواد اقدام کنه، وکیل دیگر زودتر امشب اقدام میکنه، اقدام عملی میکنه. شما همتون فقها بالاجماع میگید اقدام عملی اون وکیلی که پیش دستی کرده شرعا نافذ است و جایز و صحیحه. خب ما نحنفی هم میشه همینطور، این فقها همشون وکلاء امام هستن، هر کدوم زودتر اقدام عملی کرد، ولو یک وکیل اعلام کرده من میخواهم فردا چنان کنم چنین کنم، اعلام برنامه کرده، دوستانی رو داریم ما، اینها اومدن به کمک ما، انشاءالله فردا رئیس جمهور رو تعیین میکنیم، نمیدونم رئیس شورای انقلاب رو مشخص میکنیم، داریم رایزنی میکنیم، یک فقیه دیگری بیاد زودتر اقدام عملی کنه، مثل وکیل میمونه، چه اشکالی دارد؟ جناب شیخ پاسخ میدن، میفرمایند که بله اگر فقها هم مثل وکیل وکلاء امام بودند در نفس اون تصرف، هر کسی زودتر میرفت تصرف میکرد، تصرف اون نافذ بود، توش بحثی نیست. اما اگر گفتیم آقای موکل وکلاء متعددی را تعیین کرده و اونها رو وکیل خودش قرار داده، نه فقط در اون تصرف بلکه در مقدمات اون تصرف هم اونها رو وکیل خودش قرار داده، در برنامه ریزی و نقشه چینی و تدبیر و دستورات و مقدمات و اعلام نظر و اینها هم اونها رو وکیل خودش قرار داده، به جوری که مقدم چینی اونها تنزیل بشه به منزله مقدم چینی خود آقای موکل، و بعد دلیل وکالت اونها به جوری است که دلالت نداره بر جواز مخالفت کردن با اون چه که نفس موکل خودش انجام میدهد یا بنا گذاشته است بر انجام دادنش مباشرتن یا استنابتن. اگر دلیل وکالتشون چنین اجازه نده که اونا مخالفت بکنن با نفس موکل، اونگاه به محض اینکه یک وکیل اعلام نظر کرد که من فردا میخوام چه کنم، اون وکیل هم وکیل در نفس عمل و هم وکیل در اعلام نظر و مقدمات عمل از طرف موکله، لذا اعلام نظرش به منزله اعلام نظر خود موکله. دلیل وکالت سایر وکلا هم دلالت نداره بر جواز مخالفت کردن با نفس موکل، لذا اگر بخواد امشب مخالفت عملی کنه وکیل دوم با نظریه ها و بناهایی که وکیل اول بر اونها بنا گذاشته میخواد فردا اجرا کنه، مثل آن است که مخالفت کرده باشد با نفس موکل، و فرض اینه که چنین اجازه‌ای نداره، دلیل وکالت شامل اذن در مخالفت با نفس موکل نمیشه. اینجا هم باید بگیم تصرف عملی وکیل دوم زودتر از اون وکیل اول باطله و جایز نیست، مثل فقها میمونه. فقها این چنینند، اگر بخوای اونها رو به عنوان وکیل امام قرار بدی بعد این چنین توصیفشون کنی که اونها وکیل امام هستن، هم در نفس عمل هم در اعلام نظریه درباره اون عمل و مقدمات مقدم چینی اون عمل، و جایز نیست برای احدی که مخالفت کند با اون چرا که نفس امام مباشرتن یا استنابتن انجام داده یا اعلام نظر کرده. وقتی با این مقدمات به مسئله نگاه کنی میبینی اون وقت وکیل دوم حق نداره مخالفت عملی کنه با اون چه که وکیل اول اعلام نظری کرده. چرا؟ چون مخالفت عملی او با نظر وکیل اول به منزله مخالفت عملی با نظر خود موکله، با خود امامه، و فرض اینه که او چنین اجازه‌ای نداره در این وکالت. لذا مخالفت عملیش باطل خواهد بود. حالا عبارت حضرت شیخ: برای اینکه دوستان آشنا باشن ما کجای مکاسب رو داریم بحث میکنیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد سوم صفحه 572. و ربما یتوهم کونهم حین اذن کالوکلاء المتعددین، چه بسا توهم شود که فقها در این هنگام که به دیدگاه و منظر نیابت به ولایت اونها نظر میکنیم، اونها رو در جایگاه نیابت میبینیم از امام معصوم، در این هنگام مثل وکلاء متعدد میمونن. فی ان بنا واحد منهم علی امر معزون فیه لا یمنع الاخر عن تصرف مغایر لما بنا علیه الاول. در چی مثل وکلاء متعدد میمونن؟ در این که بنا گذاشتن یکی از این فقها بر یک امری که اذن داده شده است در او، منع نمی کند دیگری را، فقیه دیگر را، از یک تصرف عملی که مغایر باشد با اون چی که بنا گذاشته است بر او، فقیه اول و یا وکیل اول. وکیل اول بنا گذاشته که من فردا میخوام چنین کاری بکنم، خب منع نمی کند وکیل دوم را از این که بیاد امشب یه کاری بکنه برخلاف اون چرا که بنا گذاشته است وکیل اول فردا انجام بده. چه اشکالی داره؟ و یندفع توهم، این توهم دفع می شود به ان الوکلاء اذا فرزوا وکلاء فی نفس التصرف لا فی مقدماته فما لم يتحقق التصرف من احدهم کان الاخر معذونا فی تصرف مغایر. اگر این وکلا فرض بشوند که اینها وکیل هستند در نفس تصرف فقط، نه در مقدمات تصرف، نه در مقدم چینی و برنامه ریزی برای اون تصرف، خب در این صورت فما لم يتحقق التصرف من احدهم، مادامی که محقق نشده باشه در خارج اون تصرف از طرف یکی از این وکلا، کان الاخر معذونن فی تصرف مغایر، اون دیگری معذون است در یک تصرفی که مغایرت داشته باشه با برنامه ها و نظریات وکیل اول. و این بنا علیه الاول و دخل فیه، اگرچه بنا گذاشته باشه بر اون تصرف وکیل اول و داخل شده باشه در اون کار، ولی هنوز به مرحله اجرا نرسیده، مشغول ترتیب مقدماتش بوده، وکیل دوم میاد زودتر فوری نفس اون کار رو مطابق با رأی و نظر خودش محقق میکنه، اشکالی نداره. چرا؟ چون وکیل اول وکیل در مقدمات نبود که، مقدم چینی او به منزله مقدم چینی نفس موکل نبود که، بلکه او وکیل بود تو نفس ذل مقدمه. هنوز که وارد ذل مقدمه نشده، وکیل دوم زودتر وارد ذل مقدمه میشه، تصرفش ممضا هست و نافذ شرعن، اشکالی نداره. و اما اذا فرزوا وکلاء عن الشخص الواحد بحيث يكون الزامهم كالزامه و دخولهم في الامر كدخوله، و فرضنا ايضاً عدم دلالت دلیل وکالتهم على الاذن في مخالفه نفس الموکل و تعدی اما بناه و علیه مباشرتن او استنابتن، اما زمانی که فرض بشون این وکلا، وکلا از طرف یک شخص واحد، به حیثی که الزام این وکلا مثل الزام اون شخص واحد میماند و دخول این وکلا در امری و کاری مثل داخل شدن خود اون شخص موکل در اون کار میماند، اینها نازل شدن به منزله نفس اون موکل، یعنی همون بحث نیابت. و فرض نا ایزن، و فرض کردیم ایزن عدم دلالت دلیل وکالت هم، دلالت نداشتن دلیل وکالت این وکلا بر اذن در مخالفت کردن با نفس موکل، یعنی اینها مجاز نیستن با نفس موکل مخالفت کنن، و تعدی اما بناه و علیه مباشرتن او استنابتن، و مجاز نیستن که تعدی کنن از اون چه که بنا گذاشته است خود اون موکل بر اون چیز، مباشرتن بنا گذاشته بر اون، او استنابتن یا توسط نایبش بنا گذاشته است بر اون، دیگه معزون در تعدی از اون نیستن، معزون در مخالفت با اون نیستن. این رو هم فرض کردیم. حالا کان حکمه حکم ما نحن فیه من غیر زیادتن ولا نقیصه، آنگاه حکم این مزاحمت بین وکلا حکم ما نحن فیه خواهد بود بدون زیادت و نقیصه. در این صورت حکم تصرف وکیل ثانی حکم ما نحن فیه، این حکم تصرف فقیه ثانی میماند بدون زیادت و نقیصه. آیا در اونجا بازم خواهید گفت تصرف وکیل ثانی برخلاف اون چرا که وکیل اول بنا گذاشته است مجازه؟ هرگز نمیگید مجازه. چرا؟ چون فرض اینه که او وکیل در مقدمات عمل هم هست و در مقدمات عمل هم مقدم چینی او تنزیل شده به منزله نفس موکل، و از طرف دیگر فرض این است که این وکلا هیچ کدوم مجاز به مخالفت کردن با نفس موکل حتی در مقدمات نیستند. وقتی اینجوری شد، حالا وکیل دوم یا فقیه دوم اگه مخالفت بکنه با مقدم چینی وکیل اول که به منزله نفس موکل هست، مثل آن است که مخالفت کرده با نفس موکل، و فرض اینه مخالفت با نفس موکل حتی در مقدمات جایز نیست. آقای موکل به اونها چنین اجازه نداده که حتی در مقدمات با خودش یا با کسی که تنزیل شده به منزله او مخالفت بکنن. اگر این طور شد، اون وقت میبینی حکم اون وکلا این حکم اون فقها است و مخالفت عملی کردن با مقدماتی که فقیه اول برنامه ریزی کرده است ولو هنوز به مرحله تحقق و اجرا نرسیده، مخالفت عملی کردن با او هم حرام خواهد بود. چرا؟ چون به منزله مخالفت عملی کردن با خود نظر امام علیه السلام است. خب، والوهم انما نشأ من ملاحظة التوكيلات المتعارفة للوكلاء المتعددين المتعلقة بنفس ذي المقدمة. این توهم ناشی شده از ملاحظه توکیلاتی که متعارف است بین مردم برای وکلاء متعدد، که تعلق میگیرد این توکیلات به نفس ذی المقدمه. دیگه توکیل در مقدمات نیست، دیگه اون وکلاء متعدد در برنامه ریزی و ترتیب مقدمات تنزیل نشدن به منزله نفس موکل، فقط در ذل مقدمه وکالت پیدا کردن. خب در این صورت ما گفتیم اشکالی نداره، هر کسی زودتر ذل مقدمه رو اجرا کرد، دیگری با اجرای او نباید مخالفت کنه. اما اگر گفتی در مقدمات هم وکیل هستند و حق ندارند با نظر موکلشون حتی در مقدمات مخالفت کنند، اون وقت با نظر وکیلش هم در مقدمات حق مخالفت نخواهند داشت. فتأمل، تأمل بفرمایید. وجه تأمل چیه؟ به نظر میرسد که وجه تأمل اینه که وکیل بودن در ذل مقدمه یا وکیل بودن در مقدمات و ذل مقدمه با هم مدخلیتی در این پاسخ ما نداره. چه این وکلا فقط در ذل مقدمه وکیل باشن، چه هم در مقدمات هم در ذل مقدمه، در هر دو وکیل باشن، فرقی نمی کنه در پاسخ ما. اون چه که مدخلیت اساسی داره در پاسخ، اون مقدمه دومه پاسخ ماست، که چیه؟ فرض بگیریم که این وکلا اجازه ندارند حتی با رأی و نظر موکل خودشون، رأی و نظری که هنوز به مرحله تحقق نرسیده، مخالفت عملی بکنند. وقتی این مقدمه رو در نظر گرفتیم و گفتیم رأی و نظر این وکلا تنزیل شده به منزله رأی و نظر موکل، اونگاه دیگه حق ندارن با رأی و نظر موکل مخالفت عملی کنن. چرا؟ چون مخالفت میشه با رأی و نظر خود موکلشون. رأی و نظر این وکیل تنزیل شده به منزله رأی و نظر موکل. این قسمت در واقع پاسخ اساسی ما هست. حالا چه این که اینها وکیل باشن فقط در ذل مقدمه یا وکیل باشن هم در مقدمات هم در ذل مقدمه، تو این پاسخ ما این مطلب فرقی براش نمیکنه. اون چه که پاسخ اصلیه اینه، اگر نظر وکلا تنزیل شده به منزله نظر موکل و مخالفت با رأی و نظر موکل برای وکلا جایز نیست بر اساس دلیل وکالتشون، همین کافی است بر این که بگیم حق ندارند با رأی و نظر همدیگر مخالفت عملی بکنن. اگر یکیشون زودتر اعلام نظر کرد، دومی حق نداره مخالفت عملی بکنه با نظرش، همین کافیست. چه اینکه اونها هم وکیل باشن در مقدمات و ذل مقدمه و یا اینکه فقط وکیل باشن در ذل مقدمه. هازا کلو، اینایی که ما گفتیم مضافن به دلیل دوم. پس دلیل اول بر این که فقیه دوم حق مزاحمت عملی ندارد با نظر فقیه اول، دیدگاه نیابت بود. دلیل دوم این است که اگر فقیه دوم بخواهد مخالفت عملی کنه با اعلام نظر فقیه اول، اختلال نظام لازم میاد، سنگ روی سنگ بند نمیشه. تا یک فقیه میاد مقدمات و برنامه ریزی میکنه، مقدمه چینی میکنه، صدها مقدمه لازمه، زحمت کشیده، کار رو به جای رسونده، یه فقیه دیگه بیاد یک برنامه دیگه مخالف برنامه او اجرا کنه، خود جامعه به هم میپاشه، یعنی روح و روان جامعه بر هم میریزه، یه تلاطم و طوفان اجتماعی ایجاد میکنه، مردم متحیر میشن. تا حالا داشتن با یک تفکری پیش میرفتن، با یک تفکری داشتن هدایت و رهبری میشدن تو مسائل اجتماعیشون، ناگهان در عمل ببینن یه چیز دیگه ای شد در خارج، خب این اصلا به هم میریزه افکار عمومی جامعه رو و اختلال نظام پیش میاد. و این مفسد خودش کافیست برای اینکه ما بگیم مخالفت عملی کردن فقیه ثانی با اعلام نظر فقیه اول جایز نیست، یعنی تزاحم فقیه ثانی با نظر فقیه اول حرام است. هازا کله مضافاً الى لزوم اختلال نظام المصالح المنوطه الى الحکام، همه این مطالبی که گفتیم اضافه بشود به این که لازم می آید اختلال نظام مصالحی که منوط است به حکام، سیما فی مثل هاذ الزمان، خصوصا در مثل این زمان که زمان شیخ انصاری بوده، از زمان قاجاریه بوده، الذی شاع فیه القیام به وظائف الحکام ممن یدعی الحکومه، در مثل این زمانی که شیوع پیدا کرده است، در این زمان قیام به وظائف حاکمان شرع از طرف کسانی که مدعی حکومت هستند ولی صلاحیت و لیاقت شرعی برای حکومت ندارن، یعنی طاغوت هستند، ملوک قاجاریه، سلاطین قاجاریه، اینا طواغیتی بودن که اومدن ادعای حکومت کردن و قیام کردن به وظایف حاکمان شرع ولی لیاقت شرعی برای تصدی این منصب رو نداشتن. حالا در مثل یه همچین زمانی فقیه دوم بخواد ایجاد مزاحمت بکنه برای فقیه اول، خیلی قبیح و زشته، یعنی آبروی فقاهت و مرجعیت و روحانیت از بین میره و هیمنه روحانیت در برابر اون سلاطین طاغوت شکسته میشه. لذا خصوصا در مثل این زمان چنین کاری هرگز به مصلحت نیست. این فرمایش جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف است. خب و کیف کان، به هر نه فقط تبین مما ذکرنا عدم جواز مزاحمت فقیه لمثله فی کل الزام قولی او فعلی یجب الرجوع فیه الی الحاکم، از آن چه که گذشت روشن می شود عدم جواز مزاحمت فقیه با مثل خودش، یعنی با فقیه جامعه شرایط دیگر، با یه فقیه جامع و شرایط دیگر حق ندارد فقیه ثانی مزاحمت کند. در چی؟ در هر الزام قولی، در هر امر الزام آوری که فقیه اول الزام کرده است مخاطبین اجتماعی خودش رو، به نحو الزام قولی او فعلی یا الزام فعلی و عملی که یجب الرجوع فی، واجب است رجوع در اون الزام به حاکم شهر، در اون حوادث واقعی که واجب است رجوع به حاکم شهر، اگر فقیه اول الزام قولی یا الزام فعلی کرد، فقیه ثانی حق نداره اقدام عملی کند بر مخالفتش. چرا؟ اعلام نظر مخالف اگر بکنه، البته باید شرایط رو بسنجه، مشورت بده، نظر مخالف داشته باشه، اشکالی نداره، چون اون فقیه برای خودش، مجتهدی است برای خودش. اما اقدام عملی بکند برخلاف نظر و اعلام نظر و مقدم چینی فقیه اول، او اقدام عملیش حرام و جایز نیست. فاذا قبض مال الیتیم من شخص او عین شخصا لقبضه، پس زمانی که فقیه اول قبض کرد مال یتیم را از یه شخصی گرفت، یا معین کرد یه شخص دیگری را برای قبض کردن اون مال یتیم، در اختیار گرفتن مال یتیم تا ازش محافظت کنند، او جعله ناظرا علی، یا اینکه قرار داد شخص دیگری را به عنوان ناظر بر مال یتیم، فلیس لغیره من الحکام مخالفت و نظره، پس چنین حقی نیست برای غیر اون فقیه اول از سایر حاکمان شرع یعنی فقهاء دیگر مخالفت کردن با نظر او در عمل، یعنی بیان مال یتیم رو مثلا بردارن بفروشن به یکی دیگه بدون اینکه با اون فقیه اول مشورت کرده باشن و کسب رضایت و نظر او رو کرده باشن، همینجوری برای خودش بیاد بیع کنه مال این یتیم رو به یه شخص دیگری بدون اینکه به اون فقیه اول خبر بده. بابا ما داشتیم حفاظت میکردیم از مالش، ما داشتیم مقدمات رو فراهم میکردیم، شما هیچی ما نگفته، خودت فروختی و دوختی و چه کردی؟ این جایز نیست. لأن نظره او که نظر الامام، چرا جایز نیست؟ به خاطر اینکه نظر اون فقیه اول مثل نظر امام میمونه، فرقی نمیکنه، نه اینکه چون اون فقیه اول اون فقیه نظرش مثل نظر امام میمونه، این فقیه دومم نظرش مثل نظر امام میمونه. اگر او زودتر اعلام نظر کرده بود، حیازت کرده بود، کار او مثل کار امام بود، اون وقت فقهای دیگه حق نداشتن تو کار او ایجاد مزاحمت بکنن. خب در اینجا یه مسئله مطرح میشه و اون این است که بعضی ها ممکنه اشکال کنن به شیخ انصاری. حضرت شیخ، شما در مسائل اجتماعی حوادث واقعه میگویی فقیه ثانی حق مزاحمت عملی با مقدم چینی و ترتیب مقدمات فقیه اول نداره، اما تو بحث قضاوت که میرسد شما میگی فقیه ثانی حق مزاحمت با فقیه اول در امر قضاوت رو دارد. یعنی مادامی که فقیه اول بالفعل هنوز حکمش رو صادر نکرده، فقیه ثانی ممکنه زودتر از راه برسه، زودتر حکم رو صادر کنه، برخلاف اون چرا که بنا گذاشته بود بر او فقیه اول، یه همچه حقی رو داره. چطور شما در باب قضاوت قائل به جواز تزاحم هستید، اما در باب امور اجتماعی و حوادث واقعه قائل به جواز تزاحم نیستید؟ جناب شیخ جواب میدن، میفرمان و اما جواز و تصدی مجتهد لمرافعت تصداها مجتهد آخر، اما جواز تصدی یک مجتهد نسبت یه مرافعه و نزاعی که متصدی شده است اون مرافعه را مجتهد دیگری قبل از او، بیاد مجتهد دوم متصدی بشه قبل الحکم فیها، قبل از آنی که حکم کند مجتهد اول تو اون مرافعه، اذا لم یعرض عنها، زمانی که اعراض نکرده باشد اون مجتهد اول از اون مرافعه، یعنی انصراف نداده، بل بنا علی الحکم فیها، بلکه بنا گذاشته است بر حکم کردن در مورد اون مرافعه، هیچ انصرافی هم نداده، اما هنوز حکم صادر نکرده، قرار فردا حکم صادر کنه، مجتهد دوم از راه میرسه بالفعل همین امشب کار رو تمام میکنه و حکم رو صادر میکنه. این جایز است. جواز این به خاطر چیه؟ میفرماد فلان وجوب الحکم فرع سؤال من له الحکم، چرا که وجوب حکم بر فقیه فرع درخواست کسی است که برای اوست حکم، یعنی شخص مدعی. شخص مدعی تعیین میکنه ما سراغ چه قاضی، کدوم قاضی بریم. خب قبلا رفته بودن سراغ قاضی الف، قاضی الف هنوز حکم صادر نکرده، قرار فردا حکم صادر کنه. بلافاصله آقای مدعی قاضیشو عوض میکنه، میاد سراغ قاضی ب، قاضی ب همین امشب حکم صادر میکنه. تعیین قاضی حق من له الحکم است، یعنی حق آقای مدعی است. لذا در اونجا تزاحم فقیه ثانی و حکم او قبل از حکم فقیه اول جایز است و فرق داره با ما نحن فیه که مسئله تصدی امور اجتماعی است. بحث بعدی انشالله که بهش ورود خواهیم کرد این است که آیا در ولایت غیر پدر و جد، در ولایت مؤمنین و ولایت فقها، رعایت مصلحت مال یتیم شرط است یا اینکه صرف عدم مفسده کافی است. انشالله این بحث رو در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.